لعنك على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب یکی دیگه از ادلهی که استدلال شده برای عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره روایتی است که مرحوم صاحب و سائل این روایت را هم در باب اطعمه و اشربه آورده، اطعمه مباحه، و هم در باب میته به مناسبت آورده ابواب میته. اما حالا دقیقا بابش را خودتون رجوع بفرمایید. روایت صحیحه هم هست. سوال میکنه که آقا جبن یعنی پنیر چه حکمی داره؟ حضرت میفرماید حلال، بلکه من دوست دارم پنیر را. بعد راوی میگه در بعض از اماکن پنیر را از میته میگیرند، یعنی حال یا شیری که در پستان میته است یا شاید مایه پنیر از میته باشه. حضرت در جواب فرمان امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته یترک ما فی الارض جمیعا. فرمان این که نمیشه یک جای دنیا پنیر درش میته باشه و خاطر او هیچ پنیری را در دنیا استفاده نکرد. طبعا معلومه بنانیست که یک کسی تمام پنیرهای دنیا را استفاده کنه، حد اکثر محل اطلاع هر آدمی مقداری از پنیرهای بلد خودشه. امام میخواد بفرمایند به این که اگر در یک جایی مقدار پنیر حرامی بود نمیشود به خاطر او پنیرهای دیگری که در بلد هست ترک کرد. این همون شبهه غیر محصوره منتها امام علیه السلام به صورت بزرگتری از شبهه غیر محصوره مثل زده، فرموده یترک ما فی الارض جمیعا. مراد اینه که به خاطر یک حرام نمی شود همه اطراف مشتبه را ترک کرد، و این همون شبهه غیر محصور است. در جواب از این استدلال و مناقشه به این استدلال گفته شده است که این دلیل بر شبهه غیر محصوره به ماهیه نمیشه، زیرا اون فرضی که در این روایت هست و امام علیه السلام جواب داده فرض ابتلاء به بعض اطراف و عدم ابتلاء به بعض دیگره. فرمود یترک ما فی الارض جمیعا. خب معلومه که پنیری که در تمام کره زمینه یک هزارمش هم محل ابتلا نیست. امام میخواد بفرماید که بخشی از حرامی که محل ابتلا نباشد بسیاری از اطراف او نمیشه به خاطر خروج از محل ابتلا اون تعدادی که محل ابتلا هست اجتناب از او واجب باشه. اینم یک تنبیهیست که بعد خواهد آمد که اگر اطراف علم اجمالی برخی از اونها محل ابتلا نباشد اجتناب از اطرافی که محل ابتلاست واجب نیست، حتی اگر شبهه محصوره باشه تا چه رسد به غیر محصور. اما انصاف اینه که این استدلال درسته، زیرا پر واضحه همونطوری که در تقریب استدلال عرض کردن منظور امام این نیست که تمام پنیرهای روی زمین اجتناب از او واجب باشه که میگه این غلطه، زیرا اصلا معنا نداره که حرام بدانیم پنیرهایی که محل ابتلا ابدا واقع نمیشه. راوی سؤال کرده از اون چه در خود بلد هست که در گوشه ای کسی پنیر میته را می فروشه. امام علیه السلام هم میگه یک گوشه بلد پنیر میته باشه اون هم نامعین، نمیشه تمام اون چی در بلد هست حرام باشه. شاهدش هم روایت دیگریه، این روایت هم صحیح هست. راوی میگه خدمت امام باقر رسیدن، سؤال از پنیر کردن، حضرت فرمود عجب غذای خوبیه. پولی به غلامش داد، افتر و مقدار پنیری بخرد. آورد، میگه حضرت شروع کرد میل کردن، ما را هم تعارف کرد، من با حضرت شرکت کردیم و پنیر را خوردیم. بعد که تمام شد، باز من سؤالم را تکرار کردم. حضرت فرمود که خب مگه ندیدی که ما پنیر را خوردیم و این پنیر غذای خوبیه؟ عرض کردم در این حال دوست دارم که از زبان شما حکم را بشنوم. حضرت فرمود که اگر دانستی که میته است اجتناب کن، اگر ندانستی که میته است کل بخور. خب معلومه که اگر اطراف محصور باشه که اجتناب واجبه، چون که علم اجمالی منجز تکلیفه. امام میفهمد در جایی که غیر محصوره علم کلا علمه، اگر علم یقینی تفصیلی پیدا کردی حرام، اگر علم تفصیلی پیدا نکردی این به منزله شک بدویز و حکم به هلیت کن. بنابراین به نظر میرسه که این روایت خوب روایتی باشه. دلیل بر اینه که اگر اطراف زیاد بود اجتناب لازم نیست، منتها آری اصلا به قول آقای آخوند معمولا شبهات غیر محصوره اکثرا بسیاری از اطرافش از محل ابتلا خارجه. پس بگیم شبهه غیر محصوره بما این که اکثرا از محل ابتلا خارج از اطراف احتیاط واجب نیست و این حرفی درست. لذا گفتیم اگر در بین یک قضایی که مقابل شما می‌گذارند 5 دانه برنج حرام بود، اجتناب از کل این سفره قضا واجبه، با اینکه اطراف غیر محصوره، چون اونجا همه محل ابتلا است. یکی دیگه از ادله ای که اقامه شده بر عدم وجوب احتیاط در غیر محصور فرمودن دلیل و قصر و حرجه، که قبلن این بحث فی الجمله گذشت. اون چه گذشت یه مطلب بود، فرق بین ضرر نوعی و حرج نوعی و شخصی بود، اما این بیانی که امروز میخوام عرض کنم نکته جالب دیگری درش نهفته است، نگی تکرار شده. مطلب این است که بسیاری گفتن سر عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره همانا آن است که اگر احتیاط واجب باشه مستلزم عسر و حرجه. همانطوری که در خاطر شریفتون هست، در دلیل انصداد گفتند اگر لازم باشه هر محتمل وجوبی را اتیان کنید و هر محتمل خرمه را ترک کنید تا امتثال یقینی حاصل شود، فرمودن این مستلزم عسر و حرج یا اختلال نظامه. لذا چون تکلیف با فرض و عسر و حرج مرفوع است، پس احتیاط تام واجب نیست. این بحث در دلیل انصداد گذشت. حالا شبیه او در ما نحن فیز، خب مثلا اگر ما به خاطر یقین به وجود یک میته در مشهد از هر چه گوشتی احتیاط کنیم، به خاطر وجود یک کیسه برنج قصبی در مشهد از هر چه برنجی اشتراب کنی و هاکزا. خب پس منشی که زندگی نکنی، زیر یقین داریم در مشهد دزدی فراوانه، مال دزدی هم در بازار موجوده، یقین داریم این قصابه های بی اطلاع گاهی گوش ها را بدون بسم الله میارن، سر میورن بدون بسم الله تو بوتیک فروش ها، یقین داریم که گاهی لباس قصبی پیدا میشه. هست و اگر بنا به این باشه که در هر شبهه غیر محصوره احتیاط کلی واجب باشه، خب قطعا اگر اختلال در زندگی فردی به اجتماعی پیش آمد نکنه، بلا اشکال موجب عسر و حرج خواهد بود. بر این اساس میگیم در اطراف شبهه غیر محصوره کلن احتیاط در او واجب نیست. اشکالی که بر این فرمایشه این است که قبوله هر جا تکلیف موجب و عسر و حرج باشد ساقطه، مثل روزه ای که اثری و حرجی و ضرری باشه، یا طهارت مائیه ای که عسر و حرج در او باشه. این مسلم، اما دو نکته باید مورد عنایت قرار بگیره. نکته اول آن است که دلیل و عسر و حرج و ضرر، عسر شخصی و ضرر شخصی را برمی داره، نه به اعتبار نوع. مثلا یک پنیر در بین پنیرهای مشهد اگر قصبی بود یا میته بود، خب این برای کسی که نخوردن پنیر برای او حرجی باشه میگیم مجبز هست. اما حالا اگر یه آدم اصلا دوست نداره پنیر را، معمولا هم پنیر نمیخوره، خب این اجتناب برای چنین کسی حرجی نیست. و وقتی که حرجی نبود حرمت مرفوع نخواهد شد. شما میخواید به این دلیل استدلال کنید که کلن شبهه غیر محصوره موافقت قطعی، یعنی احتیاط درش هیچ جا واجب نیست. میگیم مولانا دلیل شما اخص از مدعاست، زیرا دلیل شما نفی عسر و حرج و ضرر در اسلام قبوله. اما این سه دلیل مبارک نفی نوعی نمی کنند، مگر در مقام دست که در دو روز قبل بحثش گذشت، ولی در مقام رفع یعنی برداشتن تکلیفی که ثابت شده، مدار بر حرج و ضرر نوعی نیست که بگیم پس نوع شبهه غیر محصور احتیاط واجب نیست، بلکه مدار در رفع به خاطر این سه دلیل، دلیل لا عذر، لا حرج، لا ضرر، مدار در رفع و حکم ثابت بر ضرر شخصی و حرج شخصی و عسر شخصی است، نه کلی و نوعی. بنابراین خوب به فرمایش استاد، برای جوان شاید عس نباشه، در یک موردی برای پیر عس باشه. لباس اگر قصبی باشه، خب یک جوان ممکنه به یک شورت هم اکتفا کنه، پیر مرد لازمه که مانتو و شلوار و پیراهن بیش بپوشه. او براش اثری اجتناب از هر لباسی ولی برای جوان حرجی نیست. وقت نمیشه به خاطر نوع حرج یا عذر اجتناب را از کل جامعه برداشت، یعنی وجوب اجتناب را. این اولا. ثانیاً اینکه دقت کنید، قبلا اگر یادتون باشه در دلیل انسداد گفتیم آقای آخون نفی خوب به لسان نفی موضوع میگه در لا ضرر ولا حرج، اما مرحوم شیخ نفی خوب را مستقیماً میگه مفاد لا عسر و لا ضرر نفی حکم ضرری است. آقای آخون فرمود نفی حکم به لسان نفی موضوعه. حال یکی از ثمرات این نزاع ما نحن فیه، در ما نحن فی گفتند که مولانا اگر یک میتی در بین گوشت‌های مشهد بود، اجتناب از میته یعنی اطاعت امر الهی تو عسر و حرج نداره، زیرا یک میته است. اجتناب از میته واقعی اصلا موجب و عسر و حرج بر افراد نمیشه. بنابراین عسر و حرج حکمی که از امتثال او ضرر و حرج لازم بیاد برمی‌داره. در این مثال حکم اجتناب از میته برای کسی ضرر و حرج آفریده. بله آقای، در مشهد مثلا یک گوسفند میته، اجتناب از گوسفند میته واقعی این خوف یعنی وجوب اجتناب حرجی نیست، ضرری و اثری هم نیست. پس دلیل و اثر و حرج نمیتواند جایی که حرام واقعی یکی در بین هزار تاست یا یکی در بین صد تاست او را نمیتونه برداره، چون اون حکم حرمت میته یا حکم وجوب صلات در جایی که مردد بین صد فرده او که حرج و اثر ایجاد نکرده. این جهل شماست که موجب برای لزوم اجتناب شده، و لزوم اجتناب هم که حکم شرعی نیست. عقل میگوید چون اشتغال یقینی است، فراغ یقینی میخواد، شما باید از همه اطراف اجتناب کنید. پس لزوم اجتناب از همه گوشهای مشهد حرجی و ضرری است، اما لزوم اجتناب از همه گوشها که حکم شرع نیست تا برش داره. حکم شرع وجوب اجتناب از میته که یک میته در مشهد بیشتر نیست، اجتناب از میته هم که حکم شرعه حرج و ضرری نداره. پس میگیم جناب مستدلی که میگویی در شبهات غیر محصوره احتیاط ضرری و حرجی است و قرآن و حدیث حرجی و ضرری را برداشته، میگیم قرآن مجید حکمی که از او ضرر ایجاد کنه، مثل وجوب صوم در رمضان برای ذوالعطاش، وجوب غسل برای شخص مجدور و بیمار، این حکم را برمی‌داره. اما در شبهه غیر محصوره حکم واقعی که حرج نیاورده تا برش داره. پس از بیخ می‌گوییم دلیل لا اثر و لا حرج و لا ضرر شامل اطراف علم اجمالی نمیشه، چون واقع که حرجی نیست، اشتباه هم که از ناحیه شماست نه از ناحیه شهر تا برش داره. آری اون کسی که مثل آقای آخوند می فرماید فعلی که ینشأ منه الضرر مرفوعه، ایشون که قائل به نفی حکم به لسان نفی موضوعه، آری به نظر ایشون می شود گفت که خود احتیاط عملی است که ینشأ منه الضرر او الحرج. پس این فعل برداشته شده، یعنی احتیاط ضرر آفرین و حرج آفرین مرفوعه، یعنی حکم او مرفوعه و چون حکم واقعی ما را در این احتیاط عملی و حرجی انداخته، پس این احتیاط عملی مرفوعه منتها به لسان رفع حکم واقعی. اما چون مبنای آخوند را غالبا قبول ندارند و میگویند ادله عسر و حرج و ضرر رفع حکم واقعی که ینشأ منه الضرر میکنه، مثل وجوب غسل و وضو بر مریض، وجوب صیام بر ذوالعطاش، این حکم برمیداره در شبهه غیر محصوره، حکم الهی که حرج نیاورده یا ضرر نیاورده، چون او یک میت است در بین مجموع این شهر، اجتناب از میتی که حرج نیاورده پس او را شان بر نمی داره. بنابراین اطراف علم اجمالی در شبهه غیر محصوره مشمول لا حرج ولا ضرر نخواهند شد. این اشکالی که بر این مبناست، البته یک جوابی مثل استاد خویی داده که لحظش در دلیل انصداد گذشت و گفتیم که می شود رفع کرد. خب به هر حال تا به اینجا تنبیه ما این بود که در شبهه غیر محصوره گفتن احتیاط واجب نیست و تحصیل موافقت قطعیه لازم نیست بالاجماع در صدد برآمدیم اولا تشخیص بدیم ما هو شبهة غیر المحصوره، ثانیاً دلیل بیاریم بر تفصیل که چرا در غیر محصور احتیاط واجب نیست و در محصور واجبه. در مقام تشخیص صغرا نظرات مختلف را گفتیم و در اکثر اون تعاریف خدشه کردیم. سرانجام برگشتیم به این که این عنوان در روایات نیامده تا به دنبال مفهوم و مصداقش بریم، لذا از مقام اول صرف نظر کردیم چون مجمع علیه هم مخدوش بود، زیرا اجماع اجماع مدرکی بود. عمده گفتیم مدار بر مقام ثانی است و اون اینکه چرا در غیر محصور اجتناب واجب نیست. عمده برهان در عدم اجتناب همانا عدم تنجیز علم اجمالی بود، بلو به خاطر خروج بعض اطراف از تحت علم اجمالی و می توان به دلیل لا عسر و لا حرج هم به مبنای آقای آخوند تمسک کرد. برای این اساس میگیم اون معیار اصلی عدم تنجیز علم اجمالی است. حالا یا به خاطر خروج از تحت ابتلا یا به خاطر عسر و حرج، این منشأ عدم وجود احتیاطه. خواستم امروز بحث تمام کنم و متاسفانه تتمه باقیمون. انشاءالله فردا هم تشریف میاری، یه مقداری